به یطفئ ما یقال من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی هو الرجوع الی المرجحات الخارجیه ثم التغییر علی التوقف. خب بحث رو از این نقطه در نظر بگیریم. موضوع بحث اینه که آیا تکسب به ازراک به ارواس نجسه جایزه یا نه. از این نقطه بحث رو ادامه میدیم که دو روایت در این باب هست. یکی میگه سمن الازره سختون، این معناش بطلان بیعه. یکی میگه لا بحث به بیع الازره، این معنای مطابقیش صحت المعامله است. خب اینا با هم درگیر میشن. سمن الازره سختون بل التزام بطلان رو میفهمونه و ظاهر میشه روایت در بطلان، یکی هم ظاهر در صحت چه تعارض. فرض بکنید هر دو روایت شرایط حجیت درش فراهمه، چون اگر قرار باشه احد الروایتین از جهتی حجیتش لطمه ببینه اصلا وارد بحث تعارض نمیشه. صفحه 25 سطر 3 سطر 3 صفحه 25 فرموده و الا فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه. اینجا خواهیم روایتی که میگه لا بحث به بیع الازره لا حجته، لا حجت بحثایی که الان داریم با فرض حجیت، حالا فعلا فرض کنید حجته، بین روایتین چه باید کرد؟ خب خبرا رو در تعارض مستحضرین چیه؟ قاعده در تعارض خبرین چیه؟ اگر ممکنه جمع عرفی، جمع عرفی اگر ممکن نیست جمع عرفی اعمال مرجحات، اگر مرجحی هست، اگر اعمال مرجحات ممکن نیست چون مرجحی نداره هیچ کدام بر دیگری، یا اگر این یکی داره اونم یکی داره، معادلن بالاخره، چه تعادل. نوبت میرسه به مبنا در متعارضین متعادله. آیا مبنامون تغییره؟ باید یکی از اینو اخذ کنی فتوا بده. یا مبنامون تساقطه. هر دو رو باید بذاری کنار، بری سراغ اصل عملی. اصل عملی متناسب با مورد بحث. این سیر بحثه. الان در پاراگرافی میخواییم بخونیم برام شیخ فرمود ما اگر هم دقت کنیم این بهی رو باید خیلی دقت کنید، این های بهی به کجا برمیگرده. اگر هم جمع شیخ توسی را جمع تبرعی حساب کنیم، جمع عرفی حسابش نکنیم، اما ناچاریم باز هم این جمع را مرتکب بشیم، چون قرینه خاصه داره. توس مظفر خوندید متعارضین باید خودشون با هم جمع عرفی دارن، عام و خاص تعارض دارن با هم. اما عرف خب میگه عام رو به وسیله خاص تخصیص بزنید، جمع کنید بین هم، به عام عمل کنید، به خاصم عمل کنید، اما از عموم عام در قلم رو به خاص دست بردارید. هم به خاص عمل کردید، هم به عام عمل کردید در معادای خاص، هر دو عمل شد. خاص رو تبصره میدونن برام. گاه اوقات دلیلین متعارضین آن بخواست نیستن، اما دلیل سالسی بیاد بین هما جمع میکنه. دلیل سالسی روایت سماعه که هر دو قسمت رو جمع کرده بود در یک روایت قرینه است که پس بنابراین تعارض نیست. شما باید فکری بکنید برای جمع، تعارض نیست. تعارض وقتی که دو روایت باشه، یه روایته صدرش و با زیلش باید با هم جمع کنید. حالا جمعی که شیخ طوسی گفت یا جمعهای دیگری خواهد آمد. علی حال اعمال مرجحات موضوع نداره. این تیکه رو دقت کنید، اعمال مرجحات جاییست که تعارض دو روایت باشه. تساقط جاییست که تعارض دو روایت باشه. تخییر جاییست که تعارض دو روایت باشه. روایت سماعه اینا رو جمع کرده بود، اساسا اینا چند یه روایت و چاره ندارید که در همون مرحله جمع یک کاری بکنید. دیگه اعمال المرجحات موضوع نداره. دو روایت نیست، تساقط موضوع نداره. و بهی یدفعو، این بهی رو بگید به این خبر سماعه که اینا رو یک روایت قرار داده بود. با این خبر سماعت دفع می شود مایوغال. مایوغال که البته مایوغال حرفی می زنه علال قاعده، میگه در متعارضین به تعارضه به تباین کلی که قابل جمع نیستن شما باید امار مراجعات کنید یا تساقط کنید، هر دو بذارید کنار یا تخییر اگر قاعدید. این حرفش علال قاعده است. حق ندارید دلخواهی یکی رو بیه جا وصل کنید یکی رو بیه جا. حرف حسابیه. شما در متعارضین حق ندارید هر کدوم رو هر جور دلتون میخواد تفسیر کنید، تعارض رفع کنید. بعد اما مراجعات کنید، مراجعات نیست، تساقط تخییر هر چی مبنا. حالا این مایوغال میگه بین خبر لا بأس به العذر و خبر سمن و العذر از سختان هم همین کار رو بکنیم. ایشون میگه به خبر سماعه یدفعوی، خبر سماعه رو یکی میکنه، یه موضوع برای اعمال مرجحات از بین میره. و بهی یدفع مایوغال من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلی. طبعا کلی بگید در مقابل عام و خاص مثلا مطلق. علاج در خبر اینه که تنافی دارن به نحو تباین کلی که با هم جمع نمیشن، رجوع به مرجحات خارجیه است. اگر مرجحات نیست تخییر. او توقف علی المبنا، او این علی المبنا اون مبنا تو توقفه که به هیچ کدام عمل نمی کنید، عملا هم باید به سراغ اصل عمل. یا تغییره که تغییر میگه باید به یکی عقص کنی، حالا هر کنون دلت خاص، ولی باید به یک از اینو عقص کنی، سراغ اصل عملی نری. این رو خوندید دیگه تو بحث تاریخ اصول مسافر. قائل به تغییر میگه باید به یکی عقص کنه، حق اصل عملی اجرا کنی نداری. او یکی میگه چه؟ گفته علاج در خبرین متنافیین اینه، نه القاء ظهور هر یک از این دو. به ظهور هر یک رو بذاره کنار، هر کنون رو بچسبونی به یه جایی، حل تعارض کنیم. اگر این دروازه باز بشه برای تعارض هیچ وقت صغرا نمیمونه. اون همه افکار علاجیه برای کجاست؟ صغرا نداره. باب جمع تبرعی رو باید بست. نباید القا کرد ظهور هر یک را، یعنی این القا ظهور هر یک یعنی جمع تبرعی. جمع تبرعی نباید بکنید. ولی هازا طعنه، این قائل طعن زده بر کسی که جمع میکند بین امر و نهی، به حمل امر رو بر اباحه، نهی رو بر کراهت. اگر یک دلیل میگه انت بالعلماء، یکی میگه لا تخره بالعلماء، ما بیاییم بگیم اکرم بخواد اباحه رو بگه، لا تخره من بخواد کراهت رو. اباحه به معنی اعم ها، یعنی جواز، جواز. اباحه به معنی اعم، چون بین خود اباحه به معنی اخص و کراهت تعارضه. اینا رو دقت کنید. طعنه قائل به این مایقال، طعنه زده میخواد بگه این کارو جمع تبرعی اشکارا چی میکنید؟ وقتی یک امری وارد شده بر یک عملی، یک نهی هم روی همون عمل وارد شده، هم زور در وجود داره، نه زور در فرمت داره، تعارض مستقر، اعمال مرجحات کنید، اگر نیست تساقط یا تخلیر هرچی مبنا داره. نه یک امر را حمل بر اباحه کنید، بر جواز، نه یه را بر کراهت. بین جواز به معنی امر و کراهت دیگه تعارض نیست، چون کراهت یک از مصادیق جواز به معنی امر. بین اباحه به معنی اخص با کراهت تعارضه. یه اباحه رو باید اباحه به معنی اخص امر بگیرید، امر یعنی جواز. این قائل میگه این کارا رو نکنید، اینا جمع تبرعی است. خب ببینید، شیخ انصاری فهمد بهی یطفع، این های بهی رو به کجا برگردون؟ خبر سماعه، خبر سماعه این حرف رو دفع میکنه. دقت کنید، نه اینکه این حرف غلط باشه، یه حرف درست نیست. اون چرا که این قائل گفته کبراش درسته. قاعده در تعارض، در تعارض مستقر که جمع عرفی ممکن نیست همینه. اعمال مرجحات اگر نیست تساقط یا تأخیر، هرچی مبنامونه. تساقط باشه میریم سراغ اصل عملی، تأخیر باشه خب یکی رو اخذ میکنی طبقه همون فتوا میدی دیگه، باید همیشه طبقه همون عمل کنی. تأخیر هم بدویست استراغ اگر قاعد به تأخیر بشه. قاعده همینه، اما خبر سماعه نمیگذاره این قاعده رو در ما نحن فی پیاده کنید. اشکال صغرویه. چرا؟ چون خبر سماعه روایت لا بأس به بیع العذره و ثمن العذره سحتون رو یکی کرده، یه روایت که دیگه تعارض با خودش که معنی نداره. اعمال مرجحات بکنید یا بگید تساقط بشه یا بگید تخییر، یه روایت ناچارید بگید ما دلالتش رو نمی فهمیم. دقت بکنید، دلالت رو نمی فهمیم. حالا اگر ظهوری باشه در این که مراد از عذره اول عذره انسانه، ظهور از عذره دوم عذره بهائمه، اگر ظهوری در این باشه این رو میگیم، اما اگر نباشه چون این ظهوری میگیم از متشابهات روایات نمیفهمیم. مگر متشابهات مخصوص قرآنه؟ روایات متشابهات داره، نمیفهمیم، میشه مجمل. روایت میشه مجمل، مرجع میشه اصل عملی. در سه نقطه به اصل عملی رجوع بکنیم، یکی جایی که دلیل اجتهادی نیست، یکی جایی که هست معارض داره، یکی جایی که هست مجمله. اینجا میشه هست و مجمل. ما نهایتش این میشه. اگر فرمایش شیخ طوسی ظهور حساب بشه، جمع عرفی حساب بشه، فبها و نعم. اگر جمع عرفی حساب نشه، جمع تبرعی که غلطه، این روایت میشه مجمل، مرجع میشه اصل اولی، نه که حساقت بشه، تخییر باشه، اعمال مرجحات باشه که حرفا موضوع نداره. این مربوط به این تیکه. پس اون چی تا حالا نسبت به لا بأس به بیع العذره، ثمن العذره سختان گفته شد، فرمایش شیخ طوسی بود و منشأ فرمایش شیخ طوسی که در اون لعله سطر اول صفحه 24 ذکر شد، بعدم مقربی بود که شیخ انصاری آورد برای این فرمایش شیخ طوسی. و با این مقرب دقت بکنید، نمیخواد حرف شیخ طوسی رو تأیید کنه، میگه این تقریب بکنه، تأیید غیر از تقریبه، تقریب میکنه که ما یک همچی جمعی بکنیم و سراغ مرجحات نریم، سراغ تساقط نریم، سراغ تغییر نریم، چون دو روایت نیست، اونو یه روایت. اما حالا جمعی که شیخ طوسی کرد خوبه یا نه، اینو شیخ انصاری نمیپذیره، میگه جمع تبرعیه. اما علی حال این روایت سماعه، خبر سماعه جلوی این حرف را که اعمال مرجحات کنید و فلان و فلان اینا رو میگیره. البته روایت سماعه حرف شیخ طوسی را تأیید نمی کنه، تأیید نمی کنه، تقریب می کنه، تقریب می کنه فقط در این حرف که اعمال مرجحات نکنه، تعارض تساقط نشه، تخییر نباشه، جمعی بکنید. حالا اگر جمع ظاهر بود فبه ها، اگر نبود حرف شیخ طوسی هم غلطه. میشه روایت مجمل، مجمل بر اثر اجمال نص میریم سراغ اصل اولی، نه تعارض النص. این فرمایشات شیخ طوسی و شیخ انصاری تا اینجا. اما فرمایش محمد صاحب سلطان هست ببینید، این فرمایشتون موضوع یک بحث دقیقه. خاطرتون باشه تو اصول مظفر مرجحات رو سه گروه می‌کرد، یک دست سندی که بهش میگن صدوری، یک دسته مرجحات جهتی، یک دسته هم مرجحات دلالی، مضمونی یا دلالی بشه. یک روایت بخشی صدرش با بخشی زیدش با هم نسازند، تعارض به جوری که بشه مرجحات سندی اجرا کنه، غلط، غلط، موضوع نداره. اینه شما فرمودید مربوط به مرجحات جهتی میشه و تا حدود مرجحات مضمونی دلالی. مرجح جهتی رو میشه اعمار کرد. این خبر سماعه سطرش با زیدش تعارض داره، یه خبره. مرجح صدوری نمیشه اعمار کرد، چون همش یه روایته، دو صدور دو سند نیست که بگیم خودم سند بر دیگری مقدمه، یه سنده. اما مرجح جهتی رو میشه اعمار کرد. الان برای شما گفتیم قبل از کلاس، برای آقا گفتیم این روایت بخش دومش حمله بر تقیه بشه، عقص بشه به صدر روایت، ترک بشه زید روایت بر اثر موافقت ابی حنیفه. موافقت العامه نگید، چون روایتی که میگه سمن الازر سختون اون هم موافق العامه هست، تازه موافق سه مذهبه، حنبلی و شافعی و مالکی. روایت دوم موافق مذهب ابو حنیفه است فقط. اما چون ابو حنیفه معاصر امام صادقه و روایت مال امام صادقه، روایت سماعه، سأل رجلون ابو عبدالله امام صادق سماعه، لذا بساط ابو حنیفه هم خیلی پهن بود و دوران. و این نیست بگیم زیل صدر انتقیت، امام صدر رو که فرمود یکی از وابستگان اونا وارد اون جلسه شده، امام جور حرف زده همه هنگی با حرف اونا باشه، زیدش همه بر تقیه شد، مرجح جهتی رو میشه امام کرد، مرجح جهتی رو بر مخالفت عامه مرجح جهتی. اما احتمال از سبزواری هم خبر من رو بر کراهت و فیه ما لا یک من البعد، محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام، ایشون فرموده روایت سمن العذر از سختون رو هم بر کراهت کنید. اشکال اینه که سخت نس در حرمته، نس رو که نمیشه هم بکنی بر نس در حرمت و بر کراهت. سخت حرام شدید رو میگن، از فرموده و فیه ما لا یخفا من البعد، البته محال نیست، باید مکروهات شدیده رو ازش تعبیر کنن به حرام، به واژه‌ای که مال حرام مؤکده، ما شدت کراهت رو بفهمونه، ولی خب قرینه میخواد، خیلی خلاف ظاهره. بر اون مجلسی گفته بیاییم به روایات رو حمل کنیم بر بلاد مختلف، روایتی که فرموده لا بحث به بیع العذره، مال اون بلادی که از عذره منفعت محلله خود استفاده میکنن، میبرن همچه منفعت. اون روایتی میگه سمن العذره سختون مال جاهایی که خب منفعت و اغلاییه نداره، ممکنه در بلاد عذره منفعت و اغلاییه نداشته باشه، بگیم این مقصود. اشکال اینه که خب خود اولین اشکالی به ذهن میاد قطعا خودش جمع تبرعیه، یه از مصادیق همونیست که هر روایت رو به یک جایی آبند کنیم تا از تعارض در بیاد و یه میگسته باشه. توضیح اینه، دقت کنید، خیلی تیکه عرض میکنیم و دقت کنید که ایشون فرموده ابعد منه، این وجه ابعدیت چیه؟ یه ابعد از توجیه سبزواری توجیه مرم مجلسی، وجه ابعدیت اینه که قضایای صادره از امام و پیغمبر و خدا قضایای حقیقیه است، اصلا قضایای شرعیه قضا حقیقیه است، شرع این قانون، قضیه که میخواد قانون باشه باید خود قضیه حقیقیه اینجا بشه، قضیه حقیقیه مرز اینجوری اونجوری نمیشناسه، این شما دارید میگید خارجیه میشه، زم گه ابعد و ابعد من هم عن المجلسی، اون چیز از مجلسی نقل شده، فرموده احتمال دارد هم میکنیم خبر من رو بر بلادی که لا ینتفع به، جواز رو بر غیر اون بلاد و نحوه حمل، و این حمل هم باز قارقین فرموده مال مجلسیه. من مجلسی فرموده روایت من رو هم کنیم بر تقیه، روایت من چون من از تکسب به عذرات مذهب اکثر عامه است، شافعی و احمد حنبل و مالک قائلن به من، این روایت رو هم کنیم بر تقیه، جوابشم دادیم دیگه. روایت جواز موافق با مذهب ابو حنیفه است و روایت از امام صادق صادر شده. معاصر امام صادق ابو حنیفه است. اگه قرار حمل بر تقیه بکنید باید روایت جواز رو حمل بر تقیه کنید. این بله، اگر این شما دیدم فرمود اینو، اگر این باشه واقعا ابو حنیفه که قائل به جوازه عذره مخلوط با تراب رو بگه جایزه، عذره محضر رو جایز نداره. البته خلط با تراب هم دو رقمه، و خلط با تراب به نحوی که دیگه تراب حساب بشه، یه وقت خلط با ترابه ولی خب بازم عذره است دیگه، نجس علیه. حالا عرض کنیم اگر هم برفرض او قائل باشه به جوازه، قائل باشه به جوازه تکسب به عذره مخلوط با تراب، عذره مخلوط با تراب که اگر سر کنه عذرتون مختلطتون مع تراب باز هم عذره است دیگه. بگید از باب عدم قول به فصل، کسی بین اینا فرق نمیذاره. پس علی حال جواز مذهب روز. حالا برو فی الجمله برو فکر میدونید نقیض موجب کلیه سالب جزئی است، نقیض سالب کلیه موجب جزئی است. خوب دقت کنید، لا یجوز بیع العذره، این سلب کلیه، ثمن العذره سختان، این سلب کلیه. او ولو بگه بیع العذره مختلطت مع تراب جائزان، این میشه ایجاب جزئی. وقتی ایجاب جزئی بود میشه به صورت قضیه مهمله گفت که لا بأس به بیع العذره، چون لا بأس به بیع العذره قضیه مهمل است. قدر متیقنش چه جزئیه؟ مخالفت با عامه درست مرجحه، اما رو چه حساب؟ برای اینکه موافق العامه جهت و صدورش مخدوش میشه. خب همین معنا در مخالفت و ابی حنیفه هم هست، مخصوصا که از که معاصر امام صادق ابی حنیفه است که خب بساط رو پهن داره. اگر قرار باشه حمل بر تقیه بشه باید اون روایت موافق با ابی حنیفه رو، چون روایت مال امام صادقه، او رو باید حمل بر تقیه کرد، چون گرفتاری ابی حنیفه است دیگه، بقیه شو که نیستن. و نحوه همین حمل از حمل خبر من را بر تقیه که باز مال مجلسی حمل کرده خبر من را بر تقیه. چرا؟ چون من مذهب و اکثر العامه. جوابش اینه که بعد اکثر العامه من مذهب شونه، اما جواز مذهب ابو حنیفه است و او معاصر امام صادقه، روایت مال امام صادقه. من از هر ما ذکره و شیخ لو ارید تبرع بالحمد، این لو غیر حرف توشی، ایشون میگه ما حرف شیخ طوسی رو نمیپذیریم چون جمع تبرعیه. اگر بناست جمع تبرعی بابش باز بشه خب حرف شیخ طوسی بله؟ جمع شیخ طوسی لو ارید تبرع بالجمع، لو میگه چون جمع تبرعی غلطه، مگر اینکه کسی بگه فرمان شیخ طوسی جمع عرفیه. میگه از هر همون است که شیخ طوسی گفت در صفحه سطر آخر صفحه 23 مذکر او در صفحه 23 سطر آخر، اگر البته قرار باشه جمع تبرعی میشه. لکون جمع تبرعی اولا من التح، بعضی حرفا زدن میگه تو اصول مظفر خوندید، بعضی گفتن الجمع اولا من التح مهما امکن اولا من التح حتی جمع تبرعی، که خب اشکالش هم همونجا داشت. دروازه جمع تبرعی اگر باز بشه برای تعارض صغرا نمیمونه، همه جمع چه جمع تبرعی کرد. و الا که حق هم همین الاست، حرف اساسی سو شیخ اینجا میزنه، این لم یرد جمع تبرعی که حق هم همینه. اگه قرار باشه جمع تبرعی رو بذاریم کنار، جمع های دیگر هم که باطل بود، جمع های دیگری که ذکر شد اون هم که باطل شد، میگه بریم سراغ مطلبی که ریشه بحث رو بکنه. اون اینه که روایت داله بر جواز هم حجت نیست، بی خود معطلید، لا حجت با حجت به تعارض نمی کنه. حالا شما دنبال جمع میگردید یا دنبال مرجحات میگردید؟ نه جمعش موضوع داره، نه اعمال مرجحاتش موضوع داره، نه تساوتش موضوع داره. و الا پس روایت جواز، اگر قرار باشه جمع تبرعی رو بذاریم کنار، روایت جواز جایز نیست اخذ به او، یعنی لا حجته، عدم و جواز الاخذ یعنی عدم و حجیت، حجت نیست. من وجوه لا تخفا، اولین وجه ضعفش اینه که مورد اعراض مشهوره، مشهور فقها شیعه، مشهور قریب به اتفاق، اعراض المشهور موهن روایت قوی و سنده، تا برسه به این که دیگه ضعف سند هم داره قطع نظر از اعراض مشهور. این یک جهت. دوم، این روایت موافق مذهب ابی حنیفه است. جهت سوم، این روایت مخالف اجماع منقوله. اجماع منقول کار به شهرت نداره، نگید دارید تکرار بکنید. اعراض المشهور میشه همون مخالفت با اجماع، نه اجماع منقول. اجماع منقول داشتیم در اول بحث خوندیم، بل فی التذکره فما علی الخلاف الاجماع، الاجماع مخالفت با اجماع منقول. جهت چهارم که لا یجوز اخذ به این، خوب دقت کنید، تعارض این روایت با روایات مشهوره روایتن، خوب دقت کنید، حدیث تحف العقول، حدیث دعایم الاسلام، احادیث فراوانی که داریم تکسب به نجاسات رو منع میکنه، یه روایت که نمیتونه در مقابل همه اونا بیست. اینا میشه وجوهی که لایق. این تمام. ثم این لفظ الازره فی الروایات، یه الروایات کنارش بنویسید، روایات داله بر منع، علی حال قاعده شد چی؟ منع دیگه، حالا قاعده شد منع. فمد لفظ ازره در روایات داله بر منع که آمده، مفهومش چیه؟ عده‌ای فرمودن ازره فقط به مدفوع انسان اطلاق میشه، رهرن اگر اینجور باشه ما مدفوع نجس سایر حیوانات را دیگه از راه روایات تحریم تکسب به ازره نمیتونیم ثابت کنیم، شامل اونا نیست، برای اونا باید بریم سراغ دلیل دیگر، مثلا حدیث تحف العقول. میگه لفظ ازره در روایات من اگر قائل باشیم که ظهور دارد در ازره انسان، اما خب یه تصدیح بی از بعض اهل لغت، البته این نکته رو تو اصولم خوندید، اصول مظفرم داشتیم، که لغویین موارد استعمار رو ذکر میکنن نه معانی رو. تو بحث حجت قول لغوی بود تصریح بعض اهل لغت لطمه نمیزنه، چون ندارن موارد استعمار رو میگن، معانی رو که نمیگن. موارد استعمال ممکنه مصادیق باشه. حالا میگه اگر قائل بشیم ظهور دارد در اثری انسان، پس ثبوت حکم، حکم یعنی بطلان تکسب، حرمت تکسب در غیر اثری انسان دیگه به این اخبار نمیشه، باید بری سراغ مثلا حدیث تحف العقول. ثبوت حکم در غیر اثری انسان به اخبار عامه متقدمه است و به اجماع متقدم علی سرجین النجس، اجماع منقولی بود، بعد اونا تمسک کرد دیگه به این روایات که عذره توش معخوزه نمیشه تمسک کرد. حالا این تیکه چون مرتبطه بگیم دقت کنید، آیا میشه تمسک کرد، خوب توجه کنید، آیا میشه تمسک کرد به حدیث تحف العقول مثلا برای بطلان تکسب به غیر عذری انسان؟ اگر قرار شد لفظ عذره در روایات عذره اختصاص به عذره انسان داشته باشه، آیا میشه تمسک کرد به حدیث تحف العقول؟ محقق سبزواری فرموده نمیشه، چون حدیث تحف العقول سند نداره، قبلا هم گفتیم مرسل است. خیلی دقت کنید ببینید چقدر به حساب پیش میان. اگر کسی انصافا به فقه شیعه، اونجوری کلام شیعه توجه کنه، میبینیم همه چیز بر پاشته قطع میچرخه، همه چیز. ببینید محقق سبزواری چی میگه؟ ایشون فرموده اگر لفظ عذره در روایت سمن عذره سختون شامل عذره غیر انسان نشه، در عذره غیر انسان از عذرات نجسه، حکم میکنیم به جواز تکسب. چرا؟ چون این روایت شامل اونجا نشد، حدیث تحف العقول هم ضعف سند داره، لا حجته. ما میمونیم و شک در حرمت تکسب به عذرات نجسه، که عذرات نجسه منفعت اغلاییه کود رو داره و تکسب بهش عرفن جایزه، مقبولیت عرفی داره. اگر جواز عرفی، مقبولیت عرفی بود، رد شرعی هم ثابت نبود، خب شما باید مراجعه کنید به همون جواز عرفی، قاعده میشه جواز. اما شیخ انصاری معتقد حدیث تحف العقول حجته، جهت چمینه که چون فهمد حدیث تحف العقول مورد عمل مشهوره ولو سند نداره، عمل مشهور اجماعات منقول بر حرمت تکسب به عذرات نجسه غیر انسان ضعف سند حدیث تحف العقول رو جبران میکنه. و استشکلت الکفایه فی الحکم، منظور از حکم حرمت بیع عذره نجسه غیر انسانه، استشکلن فال فیه اشکال طبعا للمقدس اردبیلی. منتها استشکال این بزرگواران هم ان لم یثبت الاجماع، اگر اجماع تمام نشه، اگر اجماع تمام بشه که او باعث حرمت دیگه، میگه اگر اجماع تمام نشه فیه اشکال. شیخ هم فهمد به هوه حسن، این استشکال خوبه، این استشکال خوبه، اگر اجماع تمام نشود حرمت تکسب به عذرات نجسه غیر انسان فیه اشکال. چرا؟ چون عذره که شاملش نشد، حدیث تحف العقول و اینا هم که ضعف سند داره، عرفان هم که این معامله مقبولیت داره، چرا باطل باشه؟ اجماع هم که تمام نیست، چرا باطل باشه؟ و هو حسنون الا اون چی که ایشون میگه جلو حسن رو میگیره اینه. اجماع منقول جابر ضعف سند اخبار عامه سابقه است. حدیث تحفل العقول، حدیث تحفل العقول میشه مستند، پس استشکال بیجاست، قاعده میشه حرمت. این تمام و ربما یستظهر من عبارت استفسار القول به جواز بیع عزلت ما عدال انسان به حمله ای یک عبارت رو نقل میکنه که میگه بعضیا فرمودن شیخ طوسی، دقت کنید، میگه بعضی فقها فرمودن شیخ طوسی قائل به جواز بیع عزره نجسه غیر انسانه. چرا؟ از کجای عبارت شیخ طوسی در استفسار این برداشت رو کردن؟ میگه چون شیخ طوسی در استفسار اخبار مانعه را حمل کرده بر عزره انسان، قهرن یعنی در عزره غیر انسان دیگه قائل نیست به من، ایشون میگه در این استظهار نظره، چون ممکنه بگیم شیخ طوسی داره مصداق ذکر میکنه، داره مصداق ذکر میکنه نه که معنا. البته واقعش اینه که هم با ذکر مصداق فرق میکنه، این استظهار بجاست. یه وقت روایات میگه که سمن العذره سختون، ما به دنبالش میگیم که عذره تل انسان، این میشه ذکر مصداق. اما اگر بگیم و هو عذره تل انسان، یه حمله نه ذکر مصداق، اینجور که بگید دارید تفسیر میکنید، پس دیگه در عذره غیر انسان قائل به حرمت نیستید. میگه ربما یستظهر از عبارت استفسار شیخ طوسی قول به جواز بیع عذره معدل انسان. چرا استظهار کردن این رو؟ این لام تعلیل برای استظهره، استظهارشون رو چه حسابه؟ چون شیخ طوسی حمل کرده اخبار من را بر عذره انسان. شیخ انصاری محمد و فیه نظرم، در این استظهار نظر است، نبایدم چه استظهار بکنید. چرا؟ چون ممکنه بگیم شیخ طوسی ذکر مصداق کرده. ذکر مصداق که نفی معاده نیست، اما عرض کردیم بین حمل و ذکر مصداق فرقه. ذکر مصداق رو با کاف بیارن که عذرت الانسان، اما اگر به دنبال روایت بگی و عذرت الانسانی تفسیر میشه، برم در غیر او قائل نیستی. فرعون شد نیست رو ندادن.